کسب و کارمون رو و رشد کسب و کارمون رو. اینجا رادیو اقتصاده و با افتخار بانک قانون رو تقدیم حضورتون میکنیم.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. بانک قانون.
به نام خداوند عادل و بخشنده. مردم شریف ایران سلام. من مریم فرخی و اینجا بانک قانون رادیو اقتصاد. بسیار خوش آمدید به بانک قانون امروز. امیدوارم که تا پایان با ما همراه باشید. در دنیای امروز که حوادث طبیعی و انسانی هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کنند، مسئله جبران خسارت از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. اما وقتی پای جنگ در میون باشه، موضوع از پیچیدگی‌های خاصی برخورداره. در چنین شرایطی این پرسش اساسی مطرح میشه که آیا شرکت‌های بیمه مسئولیتی در قبال خسارت‌های ناشی از جنگ دارن؟ و اگر بله، این مسئولیت بر چه مبنای حقوقی استواره و فرایند مستندسازی و پرداخت خسارت‌ها چطور انجام میشه؟ در برنامه بانک قانون امروز تلاش می‌کنیم از زاویه‌ای دقیق و حقوقی به این پرسش پاسخ بدیم و نقش نظام بیمه‌ای کشور رو در شرایط بحرانی بررسی کنیم. برای واکاوی این بحث مهم در کنار ما باشید لطفاً جناب آقای دکتر علی اسدالله پور، وکیل پایه دادگستری، که با دانش و تجربه ارزشمند خودشون زوایای مختلف این موضوع رو باز می‌کنن، کنارمون هستن. آقای دکتر اسدالله پور، سلام و درود بر شما، بسیار خوش آمدید به بانک قانون.
سلام و عرض ادب، امیدوارم که خوب و سلامت باشین. خیلی خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما هستم. عرضم به حضور شما که امروز با موضوع مسئولیت حقوقی شرکت‌های بیمه برای جبران خسارت جنگ، حالا از مستندسازی تا پرداخت خسارت، در خدمتتون هستیم و انشالله به سوالات همیهنان عزیز و شنوندگان پاسخ میدیم. خب طبیعیه که در زمان جنگ و حوادث غیر مترقبه مانند حالا سیل، زلزله، آتش سوزی به اصطلاح غیر مترقبه مانند آتش سوزی ناشی از جنگ یا خود جنگ و آشوب، اینجور مواقع صنعت بیمه دچار چالش هایی میشه که سعی میکنیم در این برنامه راجع بهش صحبت بکنیم. در یک حالت کلی باید بگیم که قراردادهای بیمه استثناءاتی دارن که از جمله این استثناءات میتونیم به جنگ، شورش، بلوا و مواردی از این قبیل به اصطلاح اشاره بکنیم. حتی ماده 28 قانون بیمه ایران هم مصوبه 1316 صراحتاً آورده، گفته که خسارات ناشی از جنگ، شورش یا بلوا تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرند. یک مگر اینکه داره که این مگر اینکه به کار ما خواهد اومد، مگر اینکه به صراحت در بیمه نامه ذکر شده باشه. خب این یک مبحث مهمیه که ما باید در نظر بگیریم زمانی که میخوایم از خدمات بیمه‌ای استفاده بکنیم. باید یک الحاقیه جدیدی مربوط به خسارات جنگی یا تحت عنوان بیمه جنگ یا الحاقیه زمان جنگ به اصطلاح تنظیم بکنیم. مستحضر هستیم که اصولاً قراردادهای بیمه و آنچه که ما به عنوان بیمه راجع بهش صحبت میکنیم قرارداد طرفینی هست، و بر اساس این قرارداد دو طرف تعهداتی رو میپذیرند. شخص تعهد مالی میپذیره که پرداختی داشته باشه و مؤسسه بیمه‌ای یا شرکت بیمه‌ای تعهد میکنه که خسارات احتمالی آینده ایشون رو جبران بکنه. و چون این موارد مانند جنگ از استثناءات هست، باید برای اینکه تحت پوشش بیمه قرار بگیره حتما یک الحاقیه بعدی اضافه بشه یا اینکه در قرارداد بیمه قید بشه. به دلایل خیلی زیادی جنگ و شورش و امثال این بیمه پذیر نیستن، هم ریسک بسیار بالایی دارن، غیر قابل محاسبه ممکنه باشن، شدت و حدت خسارت انقدر بالا باشه که از توان پرداخت شرکت بیمه فراتر بره، یا موضوع و ماهیتش در سطح افراد و به صورت معمول نیست، ماهیت سیاسی داره و شخصی نیست. خب اونجا دیگه مسئولیت دولت به اصطلاح میاد وسط و دولت ها دیگه مسئول پرداختش خواهند بود.
آقای دکتر، قراره که امروز از مسئولیت حقوقی شرکت های بیمه برای جبران خسارت جنگ صحبت کنیم، از مستندسازی تا پرداخت خسارت. به عنوان اولین سوال، شرکت های بیمه در زمان جنگ به تعهداتشون عمل میکنن؟
بله، چرا نکنن؟ شرکت های بیمه بر اساس قرارداد فیما بین و در حدود قرارداد میبایست به تعهداتشون عمل بکنن. ولی سوالی که پیش میاد اینه که حوزه تعهدات اینها شامل خسارات جنگی میشه یا نه، که اینجا این انقلت هست. همونجور که در مقدمه هم گفتیم، زمانی به اصطلاح خسارات جنگی بیمه پذیر میشوند که بر اساس یک الحاقیه یا یک قرارداد جداگانه و ویژه بحث زمان جنگ در اون مطرح بشه و تعهدات بیمه گذار مشمول زمان جنگ هم بشود. کما اینکه در این دو جنگ اخیری که ما داشتیم، شرکت های بیمه ای اومدن و تحت عنوان الحاقیه برای افراد این رو پیش بینی کردن، اگر کسانی بخواهند که این اتفاق براشون بیفته و از پوشش بیمه ای استفاده بکنن، باید اون الحاقیه رو زمینه به اصطلاح قرارداد بیمه ایشون بکنن، یا به صورت جداگانه فقط برای خسارات جنگی بیان یک توافقاتی رو بکنن، تعهداتی رو بپذیرن. این رو هم بدونیم که معمولا در ذیل بیمه آتش سوزی این الحاقات میاد، آن چیزی که من تحقیق کردم.
متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. لطفاً با ما همراه باشید. در برنامه امروز داریم از مسئولیت حقوقی شرکت های بیمه برای جبران خسارت جنگ صحبت میکنیم. آقای دکتر علی اسدالله پور، وکیل پایه دادگستری، با ما هستند.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
یکی از شنونده ها پیام ارسال کردن به 30,036,37 با شماره 0917-2420، گفتن که منزل من تحت بیمه آتش سوزی بود و در جنگ آسیب دیده، آیا بیمه باید پرداخت کنه؟
ببینید، همونجور که در مقدمه گفتیم و در موارد قبلی، اگر در حین جنگ ساختمانی دچار آتش سوزی بشه، این از موارد استثناء است. یعنی صرف بیمه آتش سوزی نمیتونه شرکت بیمه ای رو متعهد کنه به پرداخت خسارت. ولی یک امایی داره، همونجور که عرض کردیم، اگر تحت این بیمه آتش سوزی یک الحاقیه‌ای با عنوان بیمه جنگ یا بیمه خسارات ناشی از جنگ، اون خسارات ناشی از جنگ رو یا حتی اعتراضات رو تحت پوشش قرار بده، که حالا شرکت بیمه من انجام دادن در این به اصطلاح موارد اخیر، بله شاملش میشه و میتونه از اون بیمه ای که قرارداد داره بیاد و خساراتش رو دریافت کنه و شرکت بیمه هم قطعا ملزم و متعهد به پرداخت خسارات مربوطه خواهد بود.
بریم سراغ سایر پیامک های شما که ارسال میکنید به 3036-37. دوست دیگری با شماره 0912-14-82 پیام ارسال کردن، گفتن که در زمان جنگ و حین بمباران تصادف کردم، آیا بیمه خسارت رو پرداخت میکنه یا دولت باید پرداخت کنه این خسارت رو؟
شاید یه اصل کلی رو باید در نظر بگیریم که در این مواقع، در مواقع جنگی، دولت مسئول، حاکمیت مسئول پرداخت خسارات هست یا به اصطلاح بیمه، شرکت های بیمه ای. با توجه به اینکه خودرو هم عموما بیمه هستند، این اتفاق، این سوالات پیش میاد که به کی باید مراجعه بکنه. ببینید، اگر تصادف در یک وضعیت عادی و در اثر تقصیر دو طرف، یعنی بالاخره اگر با خودروی دیگه تصادف کرده، با شخصی تصادف کرده، با موتوری تصادف کرده، به هر حال دو طرف در یک حالت عادی به هم خوردن، خب طبیعیه که باید اگر بیمه باشن مثل روزهای عادی، علی‌رغم اینکه زمان جنگ، زمان بمباران، ولی یکی از دو طرف مرتکب تقصیر شده یا هر دو طرف به اندازه‌ای، به درصدی مرتکب تقصیر شدن، در این صورت خب باید به بیمه مربوطه مراجعه کنن یا مقام قضایی اگر اعتراض دارند و مسائل دیگه مراجعه کنند و خسارات خودشون دریافت کنند. اما اگر مثلا در یک اتوبانی یک انفجاری رخ داده و در زمان جنگ بوده، بمبارانی شده، خودرویی در اثر موج انفجار یا انفجار آسیب دیده و خورده به ماشین دیگه‌ای و خسارت مستقیما ناشی از اون بمباران یا جنگ بوده، خب طبیعتاً باید مثل همه کسانی که از به اصطلاح جنگ آسیب دیدن به دولت مراجعه کنن. به حالا دیدیم که صندوق‌های ویژه‌ای برای پوشش خطر جنگ تعبیه شده یا فرمانداری‌ها، استانداری‌ها میان به هر حال گزارشات رو دریافت میکنن، بررسی میکنن، کارشناسی میکنن و خسارات رو پرداخت میکنن. پس باید راجع به منشأ اون تصادف و خسارت به اصطلاح بررسی کنیم، ببینیم که ناشی از جنگ یا ناشی از تصادف معمولی که تقصیر و مقصرش یکی از طرفین یا هر دو طرف است. یه نکته هم باز در نظر بگیریم و اون اینه که اگر احیاناً اون پوشش بیمه‌ای، مثلا بیمه سالس یا بیمه بدن دارای الحاقیه زمان جنگ باشن، در اون صورت هم اون حدود تعهداتی که شرکت بیمه‌ای داره میتونه که یعنی باید خسارات شخص راننده رو که آسیب دیده و ماشینش، خودروش یا هر چیزی آسیب دیده پرداخت بکنه.
سپاس از همراهیتون. بریم سراغ پیامک های شما. یکی دیگر از شنونده های عزیز، آقای خانم بهرامی، برامون پیام ارسال کردن، گفتن که وضعیت بیمه عمر در زمان جنگ چطوریه؟ آیا دیه پرداخت میشه؟
خب در خصوص بیمه عمر، این خب این سوال مهمیه. ببینید دوستان، خب به صراحت و خیلی مؤکدن این عنوان در بیمه های عمر، در بیمه نامه های عمر این قید شده که توی بحث های جنگی، خطرات جنگی، درگیری های مسلحانه، اینها به عنوان استثناءات بیمه عمر قید شده. و طبق ماده 10 شرایط عمومی بیمه عمر در صورتی که فرد بیمه شده در اثر عملیات نظامی یا اقدامات با ماهیت تعرضی یا تدافعی کشته شود، شرکت بیمه فقط ارزش بازخریدی بیمه نامه رو پرداخت خواهد کرد، یعنی اون قراردادی که دارن، و دیه رو پرداخت نمی کنه. دیه جزء تعهدات نیست که انه اون شخص بازخرید شده و بابت حالا تعهداتی که شرکت بیمه داشته این هزینه رو در قبالش به اصطلاح پرداخت میکنه. پس باید یک تفکیکی قائل بشیم بین دیه یا به قولی سرمایه فوت کامله یک انسان و اون ارزش بازخریدی که در زمان جنگ اگر اتفاق بیفته این خسارت به اشخاص تعلق خواهد گرفت، نه دیه، که این به نظر میرسه طبیعی هم باشه دیگه، یعنی با اصل بیمه پذیری مخاطرات جنگی در تضاد هستن.
بله، متشکرم از پاسخ شما. با ما همراه باشید. در برنامه امروز داریم از مسئولیت حقوقی شرکت‌های بیمه برای جبران خسارت جنگ صحبت می‌کنیم. آقای دکتر علی اسدالله پور، وکیل پایه دادگستری با ما هستند.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون.
ممنونم از همراهیتون دوستان عزیز شنونده، همچنان با ما باشید. آقای دکتر اسدالله پور، دوستی با شماره 0935-48-20 پیام ارسال کردن، گفتن که بعد از ایراد خسارت چه کاری باید انجام بدیم و چه کارهایی لازمه که انجام بشه.
خب طبیعیه، خب ممکنه که هر کدوم از ما به نوعی درگیر این موضوع شده باشیم، ولی به صورت معمول این گونه است که اولا باید حفظ آثار و دلایل و مدارک و مستندات مربوط به این اتفاق رو، اتفاقاتی که میفته مثل آتش سوزی، مثل تصادف رو بیایم مستندسازی بکنیم، اینها رو عکس بگیریم ازش یا آثار و دلایلش رو نگه داریم، اگر لازم شد و امکاناتش بود تأمین دلیل انجام بدیم، یه دادخواست تأمین دلیل به مقام قضایی تقدیم میکنیم و کارشناس تعیین میشه، کارشناس میاد به حفظ ادله و اسناد موجود رو میکنه، و در حالت عادی هم خب شرکت‌های بیمه به اصطلاح از کارگزار بیمه، اون کسی که واسطه انجام معاملات بین بیمه گذار و بیمه گر هست، یا نمایندهش، نماینده بیمه، کسی که پس از اخذ مجوز فعالیت از یک شرکت بیمه را در قبال دریافت کارمزد یا هزینه عرضه خدمات بیمه رو بهشون میسپاره، میاد و اون اتفاق رو بررسی میکنه، مستندسازی میکنه، تایید میکنه، به شرکت بیمه ارائه میده و شرکت بیمه پس از بررسی و حالا روی راستی آزمایی و کارشناسی موضوع اقدام به پرداخت خسارت میکنه. این در حالت عادی قضیه است. در زمان جنگ هم اگر بگیم اتفاق خسارتی افتاده، خب معمولا این موارد به فرمانداری استانداری اطلاع داده میشه، به شرکت بیمه هم به اصطلاح که اونجا رو تحت پوشش قرار دادن اسناد و مدارک و اطلاعات لازم داده میشه و اونها بررسی میکنن و اگر مستحق دریافت خسارت بودن خسارت رو پرداخت میکنن.
بله، متشکرم از پاسخهای شما آقای دکتر علی اسدالله پور، وکیل پایه دادگستری. امیدوارم این گفتگو تونسته باشه به پرسش‌های شما در این زمینه پاسخ بده و یک نگاه دقیق‌تری نسبت به تعهدات و محدودیت‌های بیمه در زمان جنگ ایجاد کرده باشه. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. تا برنامه بعد بانک قانون، شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
ممنون از همراهی صمیمانتون. شما بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده رادیو اقتصاد هستید. در برنامه برای وطن علاوه بر حالا صحبت‌ها و موضوعاتی که داریم و گپ و گفت‌هایی که خواهیم داشت و می‌زنیم، خبرها رو هم می‌شنویم، تحلیل‌ها رو مرور می‌کنیم، ولی یادمون باشه که پشت هر عدد و رقمی که توی خبرها جابجا میشه، سرنوشت یک سفره و آینده یک صنعت نهفته است. در اقتصاد مقاومتی ما یاد می‌گیریم که چشم به دست بیگانگان ندوزیم و داشته‌های خودمون رو به کیمیا تبدیل کنیم. هر خبری که از رکورد شکنی صادرات غیرنفتی تا بومی‌سازی یک قطعه حساس میشنویم، در واقع یه پیام برای تمام دنیا که این وطن زنده و پویا به سمت قله در حرکت. خیلی‌ها می‌پرسن که در تلاطم نوسانات ارزی و فشارهای خارجی راه چاره چیه؟ پاسخم روشنه. تکیه بر توان داخلی و مدیریت هوشمندانه منابع. وقتی از خبرهای روز میگیم، قصدمون فقط اطلاع رسانی نیست، بلکه می‌خوایم نشون بدیم که کجای کار هستیم و چطور میشه با یه تصمیم درست اقتصادی راه رو بر نفوذ مالی بست و هر واحد تولیدی که چراغش روشن میمونه در واقع سنگریه که فتح شده و ما به این فتوحات، به این فاتحان میبالیم. وقتی خبرها رو پیگیری میکنیم، گفتگو میکنیم با کارآفرینان، مدیران و برنامه‌ریزی اونها رو داریم، خصوصا برای تحقق شعار سال که اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملیه، این پیگیری ها نشون میده که چرخهای دیپلماسی اقتصادی ما داره میچرخه و نباید فراموش کنیم که ستون اصلی این خیمه مصرف کننده ایرانیه که با انتخاب هوشمندانش به کارگر ایرانی اعتبار میده. اقتصاد مقاومتی یعنی همین پیوند ناگسستنی میون بازار و تولید و این اتفاق مهمیه که میافته. سریع هم بذاریم به سامانه پیام کوتاهمون ببینیم دوستان عزیزمون چه پیامکایی برامون فرستادن. 912-11-12 برامون پیامک زده و گفته که ما همراه و همسفر شما هستیم. این جاده‌ای که مردم با مقاومت دارن تهیش میکنن در کنار شکوفایی و سربلندی ایران عزیز ما هست و گفتن پاینده ایران اسلامی ما. We'll be right back. آقای قبادی هم برامون پیامک زدن، گفتن که شما صدای ما هستید، ما هم در سنگر اقتصاد برای استقلال این مرز و بوم می جنگیم. الهی که سلامت باشید، ما همیشه صدای شماییم، خاصه در برای وطن رادیو اقتصاد برای موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز که میتونید ما رو 3 ساعت بشنوید از رادیو اقتصاد زنده و مستقیم، و انشاءالله که این همراهی شما ادامه دار باشه، همچنان که همراهی و همدلی و همنفسی شما چه در این برنامه چه در کسب و کارتون و سنگر اقتصادی یعنی اعتلاء ایران سرافرازه.
وطن تنت هزار زخم بی زبان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی، وطن 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 غرور آریایی منی، خودم شکست دم تو نشکنی، چکیده بغز تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، تو ای هزار و یک دلیل بودنم، به خاکت عاشقانه بوسه میزنم، وطن تنت هزار زخم بی زمان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 ایران تو تا ابد بمان، هرگز نمیری از میان، هستم اگر تو باشی ایران، دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان، جانم فدای نامت، وطن شکوه مادرانه منی، وطن بهانه منی، وطن وطن وطن.
ما فرزندان ایرانیم، زاده سرزمینی که تاریخ بارها در برابرش زانو زده، ریشه های ما در عمق جاودانگی ایران تنیده و همین است که ماندگاری ایران و ایرانی را تضمین می کند. از تازیانه های مغول گرفته تا طمع تزارها و فریب عثمانیان، همه مهاجمان آمدند و رفتند، اما ایران و ایرانی باقی ماند.